أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الباقر عليه الصلاة وعليه السلام: من قضى مسلما حاجته قال الله عز وجل: ثوابك علي، ولا أرضى لك ثوابا دون الجنة. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق همه عزیزان رو دارم. امیدوارم انشاءالله از جوانیشون، عمر و سن و گذر وقتشون به بهترین نحو ممکن بهره بگیرند و پله‌های ترقی علمی و معنوی رو یکی بعد از دیگری تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف طی بکنند. عزیزان توجه دارند، یکی از ابعاد بسیار مثبتی که در زندگی هر انسانی وجودش میتونه موجبات ارتقاء او بشه، دستگیری از دیگرانه. کمک به دیگران و باز کردن گره از مشکلاتی که در زندگی دیگران ممکنه بیفته، خصوصیتی بسیار ستودنی است. امروزه کم نیستند کسانی که گرفتاری‌های زندگی عرصه رو بر اونها تنگ کرده. خصوصاً وجود ویروس منحوس کرونا که مشکلات خاص خودش رو داره و عزیزان به خاطر دارن که در روزهای اول وقتی مردم مواجه با این بلیه شدند، کاملا خودشون رو باخته بودند و چون بیماری ناشناخته ای بود و از سوی دیگر یک ویروس فراگیر سراسری در همه کشورهای جهان بود، واقعا مشکلاتی رو ایجاد کرد، علل خصوص در رابطه با مسائل شرعی تغسیل و تکفین اموات، به طوری که بعضی از آرامستان‌ها و غسالخانه‌ها حاضر به انجام برنامه تغسیل نبودند و این بحث پیش آمده بود که به خاطر اضطرار اصلا وجوب غسل از چنین امواتی ساقط بشه. اما دیدیم تربیت شدگانی که در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حوزه های علمیه علم رو با عمل آمیخته و جرعه در تمام سلول‌های وجودشون ساری کرده بودند، چه مجاهدانه و جهادی در قم و در سایر شهرستان‌ها این مسئولیت رو پذیرفتند و هنوز هم بعد از گذشت ماه‌ها موجبات آرامش روحی جامعه شدند. کم نبودند اموات کرونایی که در روزهای اول به دلیل عدم پیدا شدن غسالی که اونها رو غسل بده، بدون غسل به خاک سپرده می شدند. اما وجود انسان‌های خود ساخته پاک باخته این مشکل رو حل کرد، این گره رو از فضای جامعه گشود و این نیاز جامعه رو برطرف کرد. و همینطور در مباحث روحی روانی، در مباحث علمی، در مباحث اعتقادی، در مسائل اقتصادی، خوشا به سعادت کسانی که توانایی گره گشایی از زندگی دیگران رو داشته باشند. این رو به عنوان یک توفیق الهی باید قلمداد کرد. بسیار توفیق بزرگی است این که می‌بینیم امام باقر علیه السلام می‌فرمایند من قضا مسلمن حاجته، هر کس حاجتی رو از مسلمانی برآورده کنه، گرهی از کار او بگشاید و نیاز او رو برطرف بکند، قال الله عز و جل، خداوند تبارک و تعالی خطاب به او می‌فرماید ثوابک علی، ثواب و پاداش این کاری که تو انجام دادی بر عهده خود من است، ثوابک علی. خب معلومه وقتی عمل اون چنان بزرگی باشد، خداوند به عهده میگیرد ثواب عمل بزرگ رو. یعنی انتظار نداشته باش که دیگران بتوانند اجر و پاداشی در مقابل این عمل بزرگ تو به تو بدهند. نه، ثوابک علی، ثواب این کارت بر عهده خود من خداست. خب ثوابی که خداوند برای گره گشایی از مشکلات مسلمانان در نظر گرفته چیه؟ میفهمد ولا ارضا لک ثوابا دون الجنه، راضی نمیشم، لا ارضا لک ثوابا، راضی نمیشم برای تو ثوابی دون الجنه کمتر از بهشت. یعنی تویی که پشت پا به رفاه و آرامش و آسایش خودت زدی، تویی که نشون دادی که همه چیز رو برای خودت نمیخوای و به فکر افراد دیگر جامعه، خصوصا مسلمانانی هستی که در با اونها در یک جامعه زندگی میکنی، ثوابت جز بهشت پرین چیزی نخواهد بود. امیدوارم انشاءالله خداوند این توفیق رو رفیق راه همه ما قرار بده که بتونیم گره‌گشای مشکلات برادران دینی خودمون باشیم انشاءالله. اما بحثی که در رابطه با مسئله اجتماع امر و نهی داشتیم، پس از تبیین مقدماتی که مرحوم آخوند آورده بودند و بیان دو قول مطرح، قول به جواز و قول به امتناع، وارد بحثی شدیم که در کتاب کفایه خیلی به اون پرداخته نشده و اتفاقا در این بحث ما برخلاف مبنای مرحوم آخوند میخواییم مشی کنیم. و اون عبارت بود از وجود یا عدم وجود تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه. ما تا اینجا حتی بنابر قول به وجود تضاد بین احکام خمسه هم قائل به جواز اجتماع شدیم. اما گفتیم بد نیست که اصل وجود تضاد بین احکام خمسه رو مورد بررسی قرار بدیم، ولو از نظر مشهور اصولی ها بین احکام خمسه تضاد هست، اما مدققینی از متأخرین هم پیدا شدن که وجود تضاد بین احکام خمسه رو نپذیرفتند. برای این منظور ما ابتدا تضاد رو تعریف کردیم، اونگاه رفتیم دنبال این که حقیقت حکم چیه، حکم چه تعریفی میشه، و گفتیم دوتا مبنای مشهور در رابطه با حکم هست و بر اساس مبنای اول که نظر محقق نائینی بود، فرموده بودند که حکم همون اراده اظهار شده یا مظهره ایست که به بعث و زجر تعلق بگیره. بر اون اساس بحث رو انجام دادیم و معلوم شد که نخیر، نمیتوان قول به تضاد بین احکام رو پذیرفت. بعد از اون رفتیم سراغ نظریه دوم در مورد حکم که از سوی آخوند هم مطرح شده، که آقا حکم اصلا با قطع نظر از اراده خود بعث و زجر. بعث و زجر اعتباری رو که مولا در نظر میگیره بهش میگیم حکم. خب حالا وارد شدیم در این که آیا بالاخره تضاد اصطلاحی بین حکم به معنای بعث و زجر، بعث و زجر اعتباری وجود داره یا نه؟ گفتیم نه، از نظر ما تضادی وجود نداره. ادله ای بر این مطلب میخواییم اقامه کنیم. دلیل اول رو جلسه قبل بیان کردیم که بابا مصداق بارز تضاد سواد و بیازه. سواد و بیاز رو با بعث و زجر سنجیدیم و معلوم شد که بین اونها تفاوت وجود داره، چون بعث و زجر مربوط به مرحله ماهیت بود، به خلاف سواد و بیاز که در اونجا اگر به جسم معین خارجی عارض می شدند تضاد بود، و الا اگر با توجه به ماهیت در نظر گرفته می شدند تضادی بین سواد و بیاز هم نبود. اما امروز دلیل دوم بر عدم تضاد بین احکام، اونم بر مبنای نظریه دوم که میگن حکم همون بعث و زجره، به عنوان دلیل دوم باز در مقام سنجش بعث و زجر با مصداق بارز تضاد که همون سواد و بیاز هست برمیاییم. میگم آقا در سواد و بیاز به عنوان مصداق بارز تضاد اجتماعشون در آن واحد در یک معروض ممکن نیست. در این عدم امکان اجتماع تفاوتی بین اینکه این اجتماع از دیدگاه یک نفر باشه یا از دیدگاه دو نفر باشه وجود نداره. بنابراین اگر یک نفر مثلا زید بخواد جسم خارجی مشخصی مثل این دیوار رو همزمان هم به رنگ سفید رنگ‌آمیزی کنه و هم به رنگ سیاه امکانش نیست. در آن واحد، در معروض واحد قابل جمع نیست. یه نفر نمیتونه اینا رو جمع بکنه. نه اگر دو نفر بخوان این کار رو بکنند، یکی در صدد سفید کردن این جسم خارجیه، دیگری در صدد سیاه کردن همین جسم خارجیه. بازم اجتماع بین سواد و بیاض در معروض خارجی واحد ولو از طرف دو نفر هم ممکن نیست. نهایتاً یا یکی بر دیگری غلبه میکنه، نمیذاره او سیاه بکنه این سفید میکنه، یا برعکس، یا نه هیچ کدوم غلبه ای نمیکنن، هیچ کدوم نمیتونند این دیوار رو رنگ بکنن. پس عدم امکان اجتماع در سواد و بیاض منحصر به نظر یک نفر نیست، از نظر دو نفر هم اجتماع ممکن نیست. ولی در باب بعث و زجر مطلب متفاوت میشه. یک ماهیت بدون اینکه قید و شرط خاصی بخوره میتونه از سوی یک مولا متعلق امر واقع بشه و اون ماهیت مبعوثون الیها قرار بگیره، در همون زمان از سوی مولای دیگر متعلق نهی واقع بشه و مزجورن انها قرار بگیره. مثل اینکه پدری ماهیت شرب لبن، نوشیدن شیر رو مورد توجه قرار داده، فرزند خودش رو بر انجام اون بعث میکنه و میگه اشرب لبن. در همون زمان پدر دیگری فرزند خودش رو از انجام اون زجر میکنه و باز میداره و میگه لا تشرب اللبن. پس ببینید عزیزان، یک ماهیت، ماهیت واحدی مثل شرب لبن، از ناحیه دو نفر وقتی مورد ملاحظه قرار گرفت میتونه از سوی یکی متعلق بعث و از سوی دیگری متعلق زجر قرار بگیره. و حالا که در باب ضدین مثل سواد و بیاض اجتماع در آن واحد، در محل واحد، چه از ناحیه یک شخص چه از ناحیه دو نفر ممکن نبود. پس با این بیان روشن شد که بین بعث و زجر با سواد و بیاض فرق اگر اونجا تضاد هست ولی بین بعث و زجر تضادی وجود نداره. این دلیل دوم. پس معلوم شد که بعث و زجر که عبارت از ماهیت و حکم هستن با هم تضادی ندارن، پس احکام تضادی با هم ندارند. اما بریم سراغ دلیل سوم. بازم دلیل سوم بر عدم وجود تضاد بین احکام تکلیفیه پنجگانه بنابر مبنای دوم که قائلند حقیقت حکم عبارت از بعث و زجره، فن دلیل میگم آقا مسئله تضاد به امور تکوینی که از وجود حقیقی برخوردارند مربوطه، در امور اعتباری جریان پیدا نمی کنه. برای اینکه ببینید، در جلسات قبل هم گفتیم فلاسفه در صدق تضاد وجود دو ماهیت نوعیه رو شرط می دونند. و حالا اینکه امور اعتباری دارای ماهیت نیستند، داشتن ماهیت در اموری است که دارای واقعیت عینیه و خارجیه باشند. لذا در امور اعتباری داریم میگیم تضاد نیست. مثال بزنم براتون. مثلا زوجیت یه رابطه بین زوج و زوجه است. از این رابطه بین زوج و زوجه ما زوجیت رو استفاده میکنیم. حالا یا شارع یا عقلا اعتبار می کنند رابطه زوجیت رو بین زید و زینب. خب حالا این رابطه زوجیت که به عنوان یک امر اعتباریه با قطع نظر از نظر شرع، از در عقلا اجتماع زده این در اون مشکلی داره. مثلا یک خانمی باشه با قطع نظر از حرمت شرعیه ها، یک خانمی باشه دارای دو تا زوج باشه همزمان، استحاله عقلیه نداره. و چه بسا عقلایی که متشرع نیستند، متدین نیستند، اصلا همچین زوجیتی رو اعتبار هم می کنند. در آن واحد زوجه برای دو تا زوج. پس عرض کردیم اجتماع ضد اینی رو که ما میگیم مثل اجتماع ضد این، اجتماع مثل این هم همین جوره، مربوطه به امور واقعی هستند که دارای ماهیت نوعیه باشن، یعنی دارای جنس و فصل باشن. ارتباطی به عالم اعتبار نداره، برای اینکه امر اعتباری اصلا تابع اعتبار معتبر. معتبر هم ممکنه شارع باشه، ممکنه عقلا باشن، ممکنه هر دو در یه جایی در یه اعتباری با هم جمع بشن. پس این که امر اعتباری منوط به اعتبار معتبره و حقیقت و واقعیت خارجی نداره، شاهدش اینه. ببینید، میبینیم که بین مثلا شارع به عنوان یک معتبر و عقلا بین به عنوان معتبر دیگه گاهی اختلاف پیش میاد. یکی این اعتبار رو میکنه، دیگری این اعتبار رو نمیکنه. فرض کنید نسبت به ملکیت خمر، عقلا میگن آقا این فرد پول داده خمر رو گرفته، پس مالک خمره، ملکیت خمر رو برای این فرد اعتبار میکنند. از اون طرف شارع میاد این عقلا رو تخطئه میکنه، میگه نخیر شما اشتباه میکنید. خمر قابلیت ملکیت از نظر شرعی نداره، شارع برای اون ملکیت اعتبار نمیکنه. یا فرضاً اگر کسی پولی بده و پدر خودش رو که بنده هست بخره، یا کتاب رو بخواد معامله بکنه، قرآن رو بخواد معامله بکنه، عقلا میگن آقا مال هست و ملکیت داره و قابل معامله است، میتونه رابطه ملکیت بین مثلا پدر فرزند و پدر. اما شارع میگه نه، فرزند نمیتونه مالک پدر باشه، برای پدر ملکیت نسبت به فرزند اعتبار نمیکنه شارع. پس توجه دارید، که در امور اعتباری گاهی اختلاف نظر پیدا میشه، در حالی که اگر امور اعتباریه از واقعیت خارجی برخوردار بودند اختلاف نظر پیدا نمیشد. بنابراین چند تا مطلب رو چون قبول داریم، اینا رو زمینه میکنیم و نتیجه میگیریم. یک، گفتیم بعث و زجر از امور اعتباریه هستند، نه از امور تکوینی خارجی. اصلا پا رو فراتر بگذاریم، بگیم همه احکام شرعیه اعم از تکلیفیه و وضعیه از امور اعتباریه اند. دو، مسئله تضاد در امور واقعیه جاری میشه و در امور اعتباریه جریان نداره. اجتماع دو امر اعتباری ضد هم اشکالی نداره، محال نیست. سوم، مسئله اجتماع امر و نهی بحث از امکان یا امتناع اجتماعی و بحث از امکان یا امتناع از مباحث عقلیه است، همون عقلی که تضاد رو مربوط به حقایق و واقعیات خارجی میدونه و در امور اعتباری جاری نمیدونه. از ضمیمه کردن این امور نتیجه‌ای که حاصل میشه اینه که آقا بین بعث و زجر که حقیقت حکم شرعی هستند، حکم شرعی معنای بعث و زجر هست در نظریه دوم، بین بعث و زجر تضادی وجود نداره. پس این هم دلیل سوم بر عدم وجود تضاد بین بعث و زجر، یا در واقع همون انکار تضاد بین احکام. دلیل دیگری هم داریم که خواهیم رسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.